در گفتگویی با فرانک چالاک فعال سیاسی شرحی از بیانیه‌ای می‌شنویم که او در کنار نزدیک به 300 فعال حقوق بشر و سیاسی در آن اعتراض خود را به وضع زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ابراز کردند.
خطاب هم یک هشداری هستش بابت اینکه خب افرادی که دارن اینها رو توضیح میدن در رابطه با این ظلم هایی که صورت میگیره در رابطه با فساد سیستماتیک که در تمام حوزه های مختلف اهم از اقتصادی، حقوق بشری، دستگاه قضا دارن اینها رو توضیح میدن و دلسوز مردم هستن، نباید با یک چنین احکامی مواجه بشن.
در گزارشی از رضا جمالی با خبر میشیم از آنچه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یک شنبه 3 بهمن در دیدار با مداحان گفت و دیدگاه رضا علیجانی فعال و کارشناس سیاسی رو میشنویم درباره آنچه علی خامنه‌ای از مداحان خواسته مبنی بر حضور پررنگترشون در مسائل کشور.
ایشون وقت معنا رو میگه، منظورش اون هیئت‌های سنتی که افراد میان تربیت بشن، تربیت دینی و اخلاقی بشن نیست. میگه اساس هیئت جهاده، جهاد علیه دشمن. یعنی شما باید بیان توی هیئت مغزشویی بشین، خروجیش بشه یه مجاهد علیه دشمن. بر این پایه ما میتونیم بگیم هیئت‌های مذهبی از دید آقای خامنه‌ای یعنی هیئت‌های مغزشویی برای آمادگی برای چماق‌داری.
و دیدگاه داریوش معمار روزنامه‌نگار اقتصادی برامون توضیح میده چرا مسئولان دولت و مجلس این روزها اینقدر وعده مالی میدن.
بیش از این که تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشه، حتی کمک به مردم باشه، بیشتر یک نمایش و تبلیغات برای مدیریت افکار عمومی بوده. این کار هم تاریخ مصرف داره.
و با چندین گزارش و گفتگوی دیگر در مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. در بیانیه روز یکشنبه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری آمده در میان انبوه بحران‌های معیشتی گویی تنها مشکل نظام حکمرانی گروهی از روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی و اجتماعی هستند که به واسطه عشق و تعهد به مردم سرزمین لب به اعتراض می‌گشایند اما زندانی می‌شوند. امضا کنندگان این بیانیه نگرانی خود را از ادامه فشار بر همه زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام کردند. با فرانک چالاک، کنشگر سیاسی مقیم ایران که یکی از حدود 300 امضا کننده این بیانیه درباره وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی است، گفتگو کردم و نخست از او درباره ضرورت صدور این بیانیه در این روزها پرسیدم.
با توجه به اینکه در یک سال گذشته برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ما جان خودشون رو در زندان‌ها از دست دادن، شاهد این بودیم که خب اعدام‌هایی که بدون هیچ گونه توجیه قضایی و حقوقی و در فقدان دادرسی عادلانه صورت گرفتش، خب به هر حال وظیفه ای رو ایجاد میکرد که با توجه به شرایطی هم که در حال حاضر به وجود اومده و قتلی که در رابطه با آقای بکتاش آفتین به طور مشخص صورت گرفت، حالا اسمای مختلفی روش میگذارم ولی خب قتل سیستماتیکی بود که صورت گرفت، و شرایطی که در حال حاضر برای تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی، حقوق بشری وجود داشت، نشون میده که حکومت باز دوباره دست به این اقدامات داره میزنه و شرایط و فضا رو داره به سمت سوی میبره که فشارها رو زیاد کنه و ما نگران جان تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی بودیم. حالا اسامی که در این بیانیه هم آمده، خب مشت نمونه خرواری هستش که از بین زندانیان داده شده.
در بخشی از این بیانیه آمده که پدید آورندگان فساد و فقر مسئول وضعیت کنونی هستند، نه آنها که تلاش میکنند قدری از مصائب مردم را بازگو کنند. شما آنچه که در این قسمت آمده را چطور میتونید برای مخاطبان ما بیشتر توضیح بدید؟
مسئولیت فقر و فساد و مشکلات سیستماتیکی که در جامعه ایران در حال حاضر وجود داره، خب مسلما میدونیم که رأس حاکمیت و تصمیم گیرنده اصلی شخص اول مملکت هستش. تا به حال، یعنی تا اینجایی که ما ایستادیم، میدونیم که این اتفاق با تصمیم مستقیم رأس هرم قدرت داره صورت میگیره. خطاب هم یک هشداری هستش بابت اینکه خب افرادی که دارن اینها رو توضیح میدن در رابطه با این ظلم هایی که صورت میگیره در رابطه با فساد سیستماتیک که در تمام حوزه های مختلف از اهم از اقتصادی، حقوق بشری، دستگاه قضا دارن اینها رو توضیح میدن و دلسوز مردم هستن، نباید با یک چنین احکامی مواجه بشن. از طرفی خب ببینین تمامی گروه های حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی هم موظف هستند برای اینکه جان تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی رو نجات بدن وارد یک اقدام عاجل مشترک ملی بشن. و این بیانیه من فکر میکنم بتونه ابتدای این راه باشه تا بتونن اینها حول یک شعاری که آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی که صرفا خاطر ابراز عقیده و نظرشون و التیام دادن آلام مردمی که در رنج و عذاب هستن، چه از نظر معیشتی، چه از نظر اتنیکی، قومی یا فعالیت‌های سیاسی در زندان‌ها بدون گناه، و ما داریم افرادی رو که خب اصلا ناشناخته هستن، افرادی که زیر احکام اعدام هستن، افرادی که طی سال گذشته اعدام هم شدن، میتونه این روندی باشه برای اینکه زیر یک چتر قرار بگیرن از تمامی نهله‌های فکری و سیاسی و خواستار آزادی زندانیان سیاسی بشن تا وضعیت بحرانی‌تر از این نشه و ما شاهد از دست رفتن انسان‌های بیگناهی که در زندان‌های ما در حال دست و پنجه نرم کردن با احکام قضایی که به صورت ناعادلانه داره اعمال میشه بر اونها، صرفاً به خاطر بیان مباحث آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی که حق اولیه انسان‌ها و زندگی کردن اونها هستش، در یک سیستم قضایی ناعادلانه باشه و بتونن پشت این قضیه باشن. و این حرکت باید یک حرکت کلی باشه که تمام نهله‌های فکری از داخل و خارج از کشور از اون حمایت بکنن و فقط جنبه سمبولیک و نمادین و برای یک گروه خاص این عمل صورت نگیره.
بعد از گفتگوی بنده با خانم فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران، گزارش رضا جمالی را میشنویم درباره دیدار یک شنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با گروهی از مداحان که او طی این دیدار خواستار حضور پررنگتر این دسته از حامیان حکومت در تحولات کشور شده.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در دیدار با گروهی از مداحان و مسئولان هیئت‌های مذهبی از نقش مداحان در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق و همچنین اعتراضات سال 88 در کشور تمجید کرد و خواستار حضور پررنگتر این دسته از حامیان حکومت در صحنه تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور شد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین ابتکار و نوآوری در مداحی را مفید خواند، اما در عین حال گفت نباید به هنجار شکنی و تغییر هویت مداحی منجر شود. او در توصیفی گفت که مداحی موسیقی پاپ نیست. استفاده برخی از مداحان از انواع ملودی‌های معروف موسیقی پاپ ایرانی در مراسم مذهبی سال‌های اخیر با واکنش تند شماری از روحانیون و همچنین خود رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده است. همچنین استفاده از منابع نامعتبر در اشعار و سخنرانی شماری از مداحان در سال‌های اخیر موجب انتقاد شماری از اندیشمندان دینی و حتی دلخوری اهل سنت در ایران شده است. مسئله ای که رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه آن را دستاویزی برای به گفته او زیر سوال بردن اسلام و تشیع خواند. رضا علی جانی، فعال ملی مذهبی در پاریس، در ارزیابی سخنان علی خامنه ای به رادیو فردا می گوید:
اگر سپاه رو حزب نامرئی سیاسی آقای خامنه ای بدونیم، هیئت ها مثل سلول ها و هسته ها و تیم های تربیتی و عضوگیری این حزب سیاسی است. ایشون در این سخنرانی دو تا تعبیر عمده داره. میگه هیئت یک مغز و معنا داره و یک تحرک و پویایی. اگر کل سخنرانی رو به لحاظ سیاسی مرور بکنیم، میبینیم منظور ایشون از مغز و معنا همون مغز شویی است که افراد در اونجا بایستی تربیت بشن، و تحرک و پویایی هم یعنی چماق داری. ایشون وقتی معنا رو میگه، منظورش اون هیئت‌های سنتی که افراد میان تربیت بشن، تربیت دینی و اخلاقی بشن نیست. میگه اساس هیئت جهاده، جهاد علیه دشمن. یعنی شما باید بیان تو هیئت مغزشویی بشین، خروجش بشه یه مجاهد علیه دشمن. تحرک و پویایی هم میخواد مثال بزنه و نقش آفرینی و امتحان خوب متنهان فتنه 88. یعنی شما در فتنه 88 اومدی جنبش سبز رو سرکوب کردید، اونجا نمونه اعلای این تحرک و پویایی هستید. بر این پایه ما میتونیم بگیم هیئت‌های مذهبی از دید آقای خامنه‌ای یعنی هیئت‌های مغزشویی برای آمادگی برای چماق‌داری.
اما روز یکشنبه در حالی علی خامنه‌ای پذیرای رو در روی مداحان در بیت خود شد که در 2 سال گذشته او به دلیل شیوع ویروس کرونا اغلب سخنرانی‌هایش را به صورت ویدیو کنفرانس و یا ضبط شده انجام داده است، دلیلی بر اهمیت وجود مداحان که در سالهای اخیر در مدح حکومت و رهبر جمهوری اسلامی و ذم مخالفان او در روزه‌های دینی کم نگذاشتند. نفوذ و نمو مداحان در عرصه سیاسی نظام جمهوری اسلامی به ویژه در 3 دهه گذشته به گونه ای است که حتی اخبار آنان در ارتباط با هفتیرکشی وسط اتوبان، استعمال مواد مخدر، توهین به مقامات دولتی، جاسوسی برای اسرائیل و حتی مطرح شدن نام برخی از آنان در پرونده‌های فساد اقتصادی نیز در این مدت بارها شنیده شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
یک اتفاقی که در دوران رهبری آقای خامنه‌ای افتاده، ارتقاء مقام نظامی‌ها و مداحان نسبت به سیاسیون و روحانیون سابقه دار هست. آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی در واقع ضمن این که میگه هیئت 2 پایه داره، واعظ و مداح، در واقع مداحا رو که در سلسله مراتب سنتی خیلی پایین تر از روحانیون هستن رو ارتقا میده و در سطح روحانیت مینشونه. این حالا حتی در حرف، در عملی که بالاتر از اینم هست، یعنی مداحا بالاتر از روحانیون قرار گرفتن، نزدیکترین مدارهای با آقای خامنه‌ای که لشکر سیاسی و تبلیغاتی و سرکوبگر رو تشکیل میدن در واقع نظامی ها و همین مدده ها هستند. روحانیون سنتی بنا به تربیت و فرهنگ دینیشون نوعی احتیاط و محافظه کاری در اوتو جان و مال و ناموس و آبروی مردم دارن، ولی مداحا نوعی بیباکی، تندروی دارن و نوعی عصیانگری درشون دیده میشه. مخصوصا مداحان آقای خامنه‌ای نوعی لومپنیزم اجتماعی رو هم درشون ما مشاهده میکنیم. یعنی اینها عمدتا ترکیبی هستن از لومپنیزم اجتماعی، نوعی فساد و راندخاری اقتصادی که بهره‌مندی زیادی از این حمایتگری سیاسی و جارچیگریشون برای حکومت آقای خامنه‌ای به دست میارن، و همچنین نوعی فریبکاری دینی که ما در اینها، در این مداحان مشاهده میکنیم.
تقویت و گسترش هیئت‌های مذهبی و جامعه مداحان و حمایت گسترده رسانه‌ای از آنان از برنامه‌های مهم حکومت ایران برای پیگیری اهداف خود در زمینه تربیت و سبک زندگی اسلامی است. این سیاست در بیش از 3 دهه زمامداری علی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی نیز به شدت دنبال شده است.
شنونده گزارش رضا جمالی بودید. اما حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران، متهم شده مبالغی هنگفت برای کمک به فعالیت‌های انتخاباتی مجلس نهم رشوه گرفته. این اتهام‌ها در جلسه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز طبق گزارش اطلاعات سپاه پاسداران مطرح شده. گزارش مهدی بیگی را در این زمینه بشنوید.
از چراغ جلو و عقب گرفته تا مولتی میدیا و سنسورهای ABS، میگوید همه این قطعات را با کیفیت بالا تولید میکند. شرکت قطعه‌سازی کروز، نامی آشنا در صنعت خودروی ایران، شرکتی که 40 سال پیش تأسیس شد و دست کم در 10 سال اخیر یکی از بزرگترین تأمین کننده های قطعات خودروهای ایرانی است، به ویژه ماشین هایی که در ایران خودرو ساخته میشوند، همان هایی که چند وقت پیش به گفته پلیس راهور ایربگ هیچ کدامشان در تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان اهواز باز نشد. حالا کیفیت محصولات به کنار، از پارسال سر و کار مدیرانش به دستگاه قضا افتاده.
شروع اولین جلسه محاکمه متهمین پرونده کلاسه 960.
این بخشی از اتهاماتشان:
تشکیل شبکه ارتشا، پرداخت رشوه به صورت مستمر و متعدد و به روش‌های مختلف به بیش از 306 نفر از کارکنان دولتی در قالب پرداخت وجه نقد، سکه، بن خرید، خودروی امانی، گوشی هوشمند، خودرو به قیمت کارخانه و خارج از نوبت بوده است.
اما در میان 18 متهم مرتبط با دریافت رشوه از شرکت کروز، شنیدن نام حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، گوشها را دوباره تیز کرد. حسین فریدون همین حالا هم به اتهام دریافت رشوه و با حکم 5 سال حبس در زندان به سر می‌برد. این اتهام تازه او در این پرونده.
حسب مفاد گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، مجموعاً مبلغ 16 میلیارد و 200 میلیون ریال طی 38 تراکنش بانکی از حساب آقای محمد علیپور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی زاده در بانک صادرات از مرتبطین آقای حسین فریدون واریز شده است. شایان ذکر است استفاده حسین فریدون از حساب‌های بانکی مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال زاده که از بدهکاران کلال بانکی میباشد مسجل گردیده است.
مسعود احمدی زاده که نماینده دادستان میگوید حسین فریدون از طریق حساب او از شرکت کروز رشوه دریافت کرده، از ایران خارج شده.
ببینید، با مفسد و فاسد و کسی که اخلال میکنه و فسادی رو انجام میده و تضییع میکنه حقوق مردم، باید مقاطعانه برخورد بکنیم. هیچ نباید رحم بکنیم.
به نظر قوه قضاییه علل حساب در مورد برادر حسن روحانی این توصیه او را جدی گرفته. فعلا اما نه حسین فریدون و نه برادرش به این اتهام ها واکنشی نشان ندادند. آقای فریدون در مورد اتهام‌های قبلی هم گفته بود که پرونده‌اش بر اساس شنود غیرقانونی از دفتر رئیس جمهوری وقت، یعنی حسن روحانی، تشکیل شده.
گزارش مهدی بیگی را می‌شنیدید. در حالی که انتقاد خیلی از کارشناسان اقتصادی به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد، شنبه 2 بهمن علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در توییتی نوشت در بودجه سال 1401 یارانه ها افزایش خواهد یافت. یک شنبه 3 بهمن حسین گودرزی نماینده مجلس خواستار اجرای تدریجی حذف ارز 4200 تومانی شد و ارائه پیشنهاداتی مثل کارت خرید نان را توهین به ملت ایران دانست. روز یک شنبه همچنین وزیر اقتصاد احسان خاندوزی در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران از اعطای وام بدون نیاز به ضامن خبر داد.
طبقاتی از مردم که به خاطر نداشتن وثیقه و ضامن دسترسی پیدا نمی‌کردن به تسهیلات بانکی، اگر رتبه اعتباری خوب، به بیان ساده‌تر اگر خوش حساب بوده باشند و مسئله در سوابق اونها، چک‌های اونها وجود نداشته باشه، بتوانند دسترسی به تسهیلات بانکی رو ساده‌تر داشته باشند.
با طرح مجموع این وعده و وعیدها با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی، گفتگو کردم و از او پرسیدم هدف دولت از این وعده های اقتصادی چیست؟
یه نکته مهمی که وجود داره اینه که ما ببینیم انگیزه دولت از تبلیغ این مسائل چی است. اول اینکه خب آقای رئیسی هفته گذشته 5 فرمان بانکی اعلام کرد تو دیدار با مدیران بانک‌ها. یکی از اون 5 فرمان همین موضوع پرداخت وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن بود. فردای اون روز کارشناسان بانکی و کسانی که در واقع مطلع بودن در حوزه اقتصادی گفتن که بانک ها این 100 میلیون تومان رو درسته که بدون ضامن پرداخت میکنن، ولی باید با اعتبار سنجی انجام بشه. یعنی باید مشخص بشه که آیا افراد اعتبار لازم برای دریافت وام رو دارن یا ندارن. خب یه نگاه خلاصه‌ای به بحث اعتبار سنجی نشون میده که بخش عمده از جامعه ایرانی که واقعا الان با مشکلات معیشتی بسیار زیادی دست به گریبان هستن، درآمد بسیار پایینی دارن، فاقد مسکن هستن و شغل مناسب هستن، اساساً اینها توان گرفتن همچین وامی ندارن. بنابراین وعده‌ای که آقای رئیسی میده صرفاً یک وعده است، بیشتر تبلیغ و نمایشه. و متاسفانه اون چیزی که خیلی مهمه و در دولت آقای رئیسی در 3 ماه گذشته ما شاهد بودیم، بیش از این که تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشه، حتی کمک در حوزه اقتصاد به مردم باشه، بیشتر یک نمایش و تبلیغات برای مدیریت افکار عمومی بوده. این کار هم تاریخ مصرف داره، ممکنه بحران‌های پیش رو یک مقداری از میزان فشار اون بحران‌ها کم بکنه، یک مقداری کمک بکنه به دولت و حاکمیت در جمهوری اسلامی برای مدیریت بحران ها.
درباره افزایش یارانه، یکی از ادعاهای مسئولین اقتصادی این است که دقیقاً از محل همون مبالغی که به ارز ترجیح اختصاص پیدا می‌کرد تأمین خواهد شد. این وعده رو چگونه می‌بینید؟ چقدر امکان عملی شدن داره؟
دولت وعده‌ای نداده که اون وعده عملی باشه. در زمانی که بحث تغییر نظام یارانه سوخت و انرژی مطرح بود، دولت اینطور مطرح کرد که خب ما یارانه رو افزایش میدیم. یعنی اینکه اومدن یه افکار سنجی کردن ببینن بازتاب این کاری که میخوان انجام بدن در جامعه اگر یکم چی موضوع مطرح کنن چی است. شما ببینید آیا از اون تاریخ که این مسئله مطرح شد اون افزایش یارانه ها که قرار بود از اول دی ماه اتفاق بیفته و آقای محسن رضایی بهش اشاره کرد، بعد خود آقای خاندوزی اومد در موردش صحبت کرد، آیا اتفاق افتاد؟ نه، اتفاق نیفتاد. اون بخشی از کار روانی و تبلیغاتی دولت برای سنجش افکار عمومی جهت گران کردن بنزین بود. واقعیت امر اینه که دولت آقای رئیسی به لحاظ مالی دستش خالی هست و اون چیزی هم که در خصوص فروش نفت، حل مشکل فروش نفت و از این دست گفته میشه صرفا تبلیغاتی است که در دوره مذاکرات با توجه به مشکلات عدید اقتصادی که دولت داره صرفا کاربرد نمایشی و تبلیغاتی داره و هیچ تأثیر عملی و عینی، حتی اگر بخوایم اسمشو پولپاشی بذاریم که بگیم دولت همچین قصدی داره برای کمک به معیشت مردم، نداره.
با این اوصاف شما شرایط سال 1401 رو با آنچه درباره بودجهش مطرح میشه با حذف ارز ترجیحی چگونه میبینید؟
اولا دولت همین الان هم ارز ترجیحی حذف کرد، یعنی به جز نور چشمی ها الان در نیمه دوم سال در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران صحبتی هست اینه که هنوز ارز ترجیحی در 6 ماه دوم تخصیص پیدا نکرد. نکته دوم اینه که نه اینکه بنده بخوام بگم به عنوان روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، بلکه مسئولین نظام جمهوری اسلامی دارن میگن که سال 401 سال بسیار سختی هست برای مردم و مسیر تورم در جمهوری اسلامی برخلاف همه آن چیزی که خود آقایون در دوره تبلیغات انتخاباتی در خصوص رقبا مطرح میکردن که به صورت طبیعی در دولت بعدی، حالا هر دولتی باشه، نرخ تورم کاهش پیدا میکنه و از این دست در این 3 ماه نرخ تورم هم کاهش پیدا نکرده، مسیرش همچنان صعودی بوده و به نظر میاد با شرایط سیاسی که دولت داره سال آینده هم همین وضع تداوم خواهد داشت و دورنمای روشنی نمیشه برای حل مشکلات اقتصادی در ایران در نظر گرفت.
شنونده گفتگوی بنده با داریوش معمار بودید. اما ابراهیم رئیسی در سخنرانیش به مناسبت روز زن در جمهوری اسلامی بر آنچه برتری نگاه اسلام به زنان خوان تاکید کرد و این در حالی است که از نظر شاخص نابرابری جنسیتی ایران از بدترین کشورهای دنیاست. گزارش مهیار طهماسبی.
طلاق‌های توافقی هم باید درش تک نظر بشه.
به مناسبت روز زن در تقویم رسمی جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی به سالن اجلاس سران مرکز همایش‌های صدا و سیما رفت تا بار دیگر بر نقشی که برای زنان در جامعه اسلامی دیده شده تأکید کند.
اصل این که نگاه اسلام به زن خیلی متفاوته با اون چی که امروز مغرب زمین به زن داره. حق مالکیت، حق ارث، حق رأی چند سال تو غرب پا گرفته؟ بیش از 100 ساله؟
آنطور که تازه ترین گزارش مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان می دهد، در آخرین گزارش سال 2017 مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در میان 144 کشور در شاخص مشارکت سیاسی زنان 136 بوده که شاهدی دیگر است بر وضعیت نابسامان ایران در خصوص شکاف جنسیتی. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت ایران در سال 2021 ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت زنان در ایران به تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اشاره کرده و نسبت به اثر آن در محدودتر کردن دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین و به خطر انداختن سلامت و زندگی زنان هشدار داده است. قانون جوانی جمعیت با هدف افزایش جمعیت ایران آبان ماه امسال توسط ابراهیم رئیسی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همزمان یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس ایران در دفاع از این قانون بر نسبت معکوس تحصیلات زنان با ازدواج و فرزندآوری تاکید کرده و گفت تمام تلاش این قانون این است که زنان بتوانند وظیفه مادری و جایگاه خود را در جامعه ایفا کنند. دی ماه امسال قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد که 8.5 میلیون زن به گفته او مستعد باروری در کشور وجود دارد و افزایش جمعیت باید مطالبه شود.
مسئله زن رو جدا از خانواده نباید تعریف کرد. باید زن رو با خانواده تعریف کرد. تفکیک نباید کرد.
تأکید بر نقش زنان به عنوان همسر و مادر از دیدگاه اسلام با تبلیغات گسترده حکومت برای تشویق جوانان به ازدواج همراه است. روز گذشته علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه ادعا کرد که اولین کاری که جوانان باید برای رسیدن به آرامش انجام دهند ازدواج کردن است. این در حالی است که طبق آمار منتشره مرکز آمار ایران همزمان با افزایش تعداد طلاق در ایران طول مدت دوام ازدواج در بیشتر طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته تنها بین 1 تا 5 سال بوده است. در حالی که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق کامل و یک جانبه را به مردان داده و زنان برای رسیدن به این حق با دشواری‌های قانونی و جلب رضایت همسر به طلاق توافقی مواجه هستند، رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش به مناسبت روز زن از لزوم دشوار کردن طلاق توافقی میگوید.
مشاور تشویق به طلاق نکنه، مشاور تشویق به ادامه زندگی بکنه. مگه میشه یک زندگی رو به سادگی به هم زد؟ لذا طلاق‌های توافقی هم باید درش تجدید نظر بشه.
در حالی که نابرابری‌ها، تبعیض‌های قانونی و سیستماتیک، اجبار به حجاب اسلامی و سبک زندگی مصائب زنان ایران را دوچندان کرده، حکومت همچنان بر اعمال فشار بیشتر بر آنان و تحمیل قوانین و شرایط غیر کارشناسانه ادامه می‌دهد.
و نوبت میرسه به پخش اخبار ورزشی بعد از گزارش که از مهیار طهماسبی شنیدیم.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران روز یکشنبه در دومین بازی خود در جام ملت‌های آسیا در هند برابر چین یکی از مدعیان قهرمانی به میدان رفت و در پایان با 7 گل مغلوب این تیم شد. اما از هند خبر آمده دیدار تیم فوتبال زنان هند میزبان برابر چین تایپه روز گذشته به دلیل مثبت شدن آزمایش چند تن از بازیکنان تیم هند انجام نشد و طبق اعلام AFC میزبان از دور این بازی‌ها کنار رفت. بدین ترتیب تیم ملی فوتبال ایران که در دیدار اول برابر هند میزبان با تساوی بدون گل 1 امتیاز کسب کرده بود، امتیازش پاک شد و زنان ایران با توجه به موقعیت جدول در بازی آخر مرحله گروهی روز چهارشنبه در صورت پیروزی برابر چین تایپه به دور بعد صعود خواهند کرد. در ادامه مسابقات تنیس اوپن استرالیا در ملبورن روز گذشته مشکات صفی دختر تنیسباز ایرانی در رده جوانان در 2 ست و با نتایج 6-4 و 6-3 برابر تنیسوری از کشور میزبان پیروز شد و به دور دوم راه یافت. این نخستین پیروزی تاریخ تنیس زنان ایران در یک رقابت مهم بین المللی بود. دراگان اسکوچیش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته 27 بازیکن را برای برگزاری 2 مسابقه با تیم‌های عراق و امارات به اردوی این تیم دعوت کرد. سرمربی تیم ایران همچنین به 6 بازیکن برای حضور در لیست انتظار آماده باش داده است. طبق برنامه مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا، تیم ملی فوتبال ایران در فیفا دی پیش رو طی روزهای 7 و 12 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران به ترتیب میزبان عراق و امارات است. در جدول گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا، ایران با 16 امتیاز از 6 مسابقه در صدر ایستاده و در صورت پیروزی در یکی از 2 بازی پیش رو صعودش به جام جهانی 2022 قطعی خواهد شد. و در ادامه هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر یکشنبه 4 مسابقه انجام شد. در اصفهان زوباهن با 1 گل برابر نفت آبادان شکست خورد. در تبریز دیدار تراکتور با گلگهر سیرجان به تساوی بدون گل رسید. در عراق آلومینیوم و پدیده مشهد 2-2 مساوی شدند و در مسجد سلیمان نفت این شهر 1-2 به پیکان باخت. طبق برنامه در ادامه هفته 16 روز دوشنبه نساجی مازندران در شیراز به مهمانی فجر سپاسی این شهر خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از اخبار ورزشی به برنامه صدای دیگر گوش میکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حلقه امن زنان و دختران کجاست؟ آیا چهار دیواری خانه برای همه محلی امن است؟ شنیدن این برنامه برای کودکان مناسب نیست. اگر کودکی در کنار شماست، رادیوی خود را خاموش کنید. بعداً می توانید به بازپخش برنامه و یا پادکست آن بر روی وبسایت رادیو فردا گوش کنید. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر بهار است. زنی که سالها از سوی مردی که او را پدر خود می دانست مورد آزار جنسی قرار گرفت. پس از انقلاب و پس از تحت تعقیب قرار گرفتن داییش به اتهام فعالیت‌های سیاسی، مادرش مجبور به ازدواج با مردی پاسدار شد. حاصلان ازدواج بی سرانجام بهاره بود. مادر بهاره پس از جدایی از همسر پاسدارش بار دیگر ازدواج کرد. این بار با مردی که به گفته بهاره کارمند یکی از نهادهای قضایی ایران بود. داستان بهاره از اینجا آغاز شد. از او پرسیدم آیا اولین آزار جنسی را به خاطر دارد؟
بله، اولین صحنه که من یادم میاد 3 سالم بود. ما از شهرستان محل تولدم مهاجرت کردیم به یک شهرستان دیگه توی استان دیگه. اول صحنه که هیچ وقتم یادم نمیده زیر کرسی بود و من کنار ناپدرم، موقع نمیستم که ناپدرم خوابیده بودم و آلت جنسیشو داده بود دست من که من باهاش بازی کنم. اونو من دیدم و بعدها این چیزی که همیشه تو ذهنم هست و این که سعی میکرد که مثلا اون لای پای من حرکت بده، این اولین چیزی که یادمه. و میدونم که اون موقع با توجه به سن خواهرم که کی به دنیا من فهمیدم که اون موقع 3 سالم بوده.
این اتفاق تا که ادامه پیدا کرد؟
تا 15 ساله که به طور مستمر ادامه پیدا کرد.
آیا هیچ وقت شکل رابطه جنسی به شکل دخول هم پیدا کرد؟
بله، بعدن که بزرگتر شدم، خب مسلما من تو کوچیکی بدنم این اجازه رو نمیداده، ولی بعد که بزرگتر شدم بعد.
از چه سنی؟
فکر میکنم 11-12 سالم بود دیگه اون موقع که همون موقع فهمیدم که این دیگه یک چیز عادی نیست. و اولین بار که صحبت کردم با معلمم صحبت کردم که من باعث شد که کلا از مدرسه اخراج بشم علاوه که از من حمایت کنم.
به مادرت کی گفتی؟
به مادرم، خب اونا بعدن به مادرم گفتن چون مادر خودم معلم بود اون زمان. ازش خواستم و این باعث شد که اصلا کلا مدرسه‌مو عوض کنن و من الان جای دو تا داغ روی جفت دستام دارم که بعدن دستمو داغ کردن که دیگه این حرفا رو جای دیگه نزنی.
مامانت؟
بله.
با ناپدری پیش رفتاری نداشت؟ هیچ واکنشی با اون نشون نداد؟
من یادم نمیاد، شاید در خفا چیز داشت. البته من بعد اون موقع من خشم داشتم نسبت بهش و حتی تا سالیان بعد، ولی بزرگتر که شدم و فهمیدم که چه شرایطی حاکم بوده، اون هم خودش یه جور قربانی بودش و من اونو بخشیدم. خب بعدم به کل تنها بود، آدم تنهایی بود و برایش هم بعد همین مشکلاتی که نسبت به دایمش باعث شد که اینو مجبور باز خریدش کنن. یعنی نه پشتوانه خانوادگی داشته و نه پشتوانه مادی و این در این بین بچه هم از این آقا به دنیا آورده بود. موقعی که متوجه شد، خب اینجوری شد که 2 تا بچه این وسط اومده تا وقتی که قضیه رو متوجه شد و این باعث شد که نتونه اونجوری که بتونه از من حمایت کنه و خودش هم این وسط گیر کرد. حالا بین خودشون چی گذشته من نمیدونم واقعا.
و بعد از اینکه مادرت با خبر شد، آیا جلوی آزار جنسی تو توسط ناپدریت رو گرفت یا اون کار همچنان ادامه داشت؟
ببین نمیتونست واقعا، چون کتک میزد واقعا و کتک های وحشتناکی میزد. این یه ترسی نه مادرم و بچه های خودش، و یه کتک وحشتناک، یعنی آزارگر بود، وحشتناک بود. ما اومده بودیم یه جایی که اصلا فامیل آشنایی هم نداشتیم، همه یه جوری گیر افتاده بودن توی اون خونه و همه هم یه جوری میدونستن این قضیه رو، میدونید همه خواهر برادر ناتنیا اونا هم همه اینو میدونستن و این کار اون باعث میشد که پسرهای اون خونه هم این اجازه رو میخواستن به خودشون بدن که دست روز داشته باشه.
تو از که شروع به مقاومت کردی؟
من از همون کلاس 5 که فهمیدم این دیگه چیزی نیستش که عادی باشه، باهاش شروع کردم مقاومت. اولین چیزی هم که بود سعی کردم خودکشی کنم، یادم با گازوئیل خوردم. بعد سعی میکردم اصلا تنها نمونم، از بچه ها کمک میخواستم که منو تنها نذارم، ولی خود در هر صورت منو گیر میداد. مثلا اینجا ما باغ داشتیم، بچه ها میفرستاد دنبال یه کسی، جرأت کسی هم جرأت مخالفت نداشت، به هیچ عنوان جرأت مخالفت نداشت. حالا کوچیک‌تر و بزرگتر نه، شاید اونام راضی بودن، ولی اونایی که همسن و سال کوچیک‌تر بودن جرأت نداشتن. بنابراین من گیر میافتادم، همیشه به هر چقدر که چیز میکردم گیر میافتادم. این مثلا باعث میشه دو سه ماهی کار به کار من نداشت، ولی باز دوباره شروع میشد. سعی میکردم با بچه‌ها هماهنگ باشم که منو تنها نذارن. مادرم سعی میکرد که مثلا تنها منو نذاره، که ناگزیر بود، مجبور میشد برای یه کاری بیرون یه کاری بکنه. اون زمان بود که من تمام استرسم از من وارد میشد. 15 سالگی کلاس اول دبیرستان بودم، اینو با یکی از دوستان در میون گذاشتم. پدرش سرهنگ بود که به باباش گفته، باباش گفته که میتونه بره شکایت کنه. منم اول اقدام قانونی که کردم اون موقع رفتم شکایت کردم، چه بعد که کردم خب دیگه خونه نرفتم. بعد اون موقع تو شهرستان که محل زندگیم بود چیزی به نام حمایت از زنان و خانواده زنان و اینها نبود. منو بردن همونجایی که مثلا بازداشتیای زنو میبرن. بعد اون دوتا خانمی که اونجا کار میکردن متوجه قضیه فکر من مجرمم، تمام کمربند بند کفش اینا همه چی منو باز کردن، مثل باز من فرستادن تو بازداشتگاه که پوی اطرار میداد. ولی من اصلا خیلی خوشحال بودم که یه شب راحت بدون استرس اینکه کسی میخواد سراغ من بیاد اتفاقی بر من بیفته، راحت برای خودم اونجا خوابیدم. اون شب شب راحتی بود برام تا روز دادگاه شد. که روز دادگاه مادرم خیلی گریه کرد و به این حرفیزش وقتی یادم نمیده، ولی این باعث شد که من قوی تر از اون چیزی که هستم باشم و بفهمم که جز خودم کسی رو ندارم. به من گفتش که تو که قربانی شدی، ولی نظر زندگی ستاره رو محمدم خراب بشه. اون دوتا هم این وسط هست، اونا دیگه همش به یه چشم میگن پدرشون به امکان اعدامش وجود داره، میگن پدرشون اینجوری بوده زندگیشون خراب میشه. من این جمله رو خیلی برام سنگین تموم شد، ولی قبولش کردم و به قاضی گفت برو به قاضی بگو اینا رو توی کتابی چیزی خوندی. که من اینو گفتم، ولی قاضی همونجا گفت خانم من اینجا کسی جلوی من بشینه من میفهمم کی راست میگه کی دروغ میگه. از مادر تعهد گرفت که گفت باید بیشتر مواظب این بچه باشی، باید اگر بار دیگه بیاد همچین تو شما وقت خود شما من مقصر میدونم. اون چیزایی که یادم میاد، به من پول نمیداد که من تا مدرسه با ماشین برم. من پیاده میرفتم، خیلی خوشحال بودم که موقع برگشت زمان دیزل به خونه میرسن. دوست داشتم 3 کیلومتر پیش از 3000 کیلومتر با مدیر مدرسه اینا در میون گذاشته بودم، با معلم ادبیات هم همینطور. که یه بار حتی اومده بود تو مدرسه دنبالم تو ساعت مدرسه ببینه که مثلا بدونه دفعه شوک شدم دیدم اونجا تمام دست تو پا میلرزید که این چرا اومده تو حیات مدرسه، ولی بدون اینکه منو نشون بدن ردش کرد محترمانه رفت. بعد مدیر اومد گفت اومده بود اصلا میخواد دولت چشم پزشکی.
چطوری از اون موقعیت خارج شدی؟ چجوری از خونه خارج شدی؟ کی تونستی پایان بدی به این همه آزار؟
سالی بود که دیپلم گرفتم، فکر کنم سال 80. یه بار مامانم دیر اومد، این سعی میکرد همیشه قبل از اینکه از مدرسه میام بیام ببینم کجا کی کرده بود دیر. من اومدم خونه لباسامو در نیاوردم، میدونی اگه برم تو اتاق لباسام در بیارم زمین سازیش نه، اینو گفت لباسات در نیارم. من همین که دست و پا میزدم پریدم بیرون، رفتم توی کوچه پا برهنه و ایستادم تا مادرم بیاد، چون میدونستم دیگه نمیشه بیرون توی کوچه بیاد سر صدا کنه. مادرم اومد میگفت همین که دیدم پای پا برهنه و ایستادی فهمیدم که چه اتفاقی افتاد. اومدم تو خونه شروع کردم به دعوا، اینو یادم که مامانم دعوا میکرد باهاش. دیگه من اومدم تو لباسامو درآوردم، شروع کرد به کتک زدن من که داداشم اومد، مثلا داداشم ناتنی اومد جلوشو بگیری که اونم کتک زد. اون اصلا طوری بدخورد زمین که اصلا بیهوش شد. دیگه من رفتم یه زمین بغل خونم بود، من رفتم اونجا نشستم، گفتم دیگه تمومه، گفتم امروز دیگه همه چی تمومه. به داداشم یه دو تا دمپایی برام انداخت، ولی روسری نداشتم، ولی اصلا برام مهم نبود که چه اتفاقی میفته. سر زور بود همینجوری میدویدم. رفتم خونه یکی از همکلاسیام که هم محل زندگیمون زندگی میکرد، که خودش مادرش فوت شده بود با دایی زندگی میکرد. من رفتم اونجا و دیگه از هم موقع اونجا موندم. اونا یه اتاق بالا داشتن، یه طبقه دوم و نیمه کاره ساخته بودن، ولی هم موقع دستشوی و یه اتاق داشت. اونا دادم به من دیگه، مامانم خرجم و اینا رو میاد بود اونجا مثلا میداد. اونا خیلی کمکم کردن، پشتیبانی کردن، از حمایتم کردن. دایش همیشه ما رو میبرد مدرسه و میاد بود که اون تو راه ما رو نبینه. دیپلمامو گرفتم همونجا، دیگه رفتم دانشگاه و کلا دیگه از اون موقع من مستقل شدم.
و با این همه خاطری تلخ، با این همه آزار آسیب چه کردی؟
اینو میخواستم توی صحبتم بگم. حلقه ام اون کسی که بتونی باهاش صحبت کنی خیلی مهمه، که تو بدونی با چه کسی باید راجع به این صحبت کنی، چون همین صحبت ها با گویه ها خودش بستری میشه برای تجاوزات بعدی، آزارها، ترد شدنهای بعدی. سعی کردم که خودم روی خودم کار کنم. از این مدت من تحت نظر روانپزشک بودم، چون اصلا کنم از بس که استرس بود تمام ماهیچه های بدنم یه هایی بست میشد، من حرکت نمیتونستم بکنم. این شل کنند داری که میدادن من این زر راحت بشد، خیلی خواه عوض حالت خواب آلودگی و اینا میگرفتم. کم کم با خودم فهمیدم که من باید اینا رو بذارم کنار و همجور که گفتم خودم قهرمان زندگی خودم باشم.
حالا بهار قهرمان زندگی خودش است، مادر دو فرزند و همسر مردی که همه گذشته او را می داند. هفته آینده در برنامه صدای دیگر به موضوع حلقه امن می‌پردازیم و مسئولیت اجتماعی در مورد آزار دیدگان. من رویا کریمی مرج از همراهیتون با این برنامه صدای دیگر سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.